بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافلاح و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. ایام شهادت امام سجاد سلام الله علیه و روز شهادت شهید بزرگوار مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه، اینها در واقع یوم اللهایی است که بر ما میگذرد و باید از آن بهره کافی ببریم. الحمدلله با نفس گرم و بیان فصیح و رسا و مطابق مقتضای حال و زمان و مکان از برادرمون حجت الاسلام آقای مرتضوی استفاده کردید و حق امروز رو ادا کردید. در واقع آمدن ایشان سابقا هم عرض کردم یک سرمشق عملی است برای همه طلاب عزیز ما. بعضی ها هستند یه مختصر در زندگی گرفتار مشکلی می شوند، به کلی مایوس شده کار و فعالیت و تلاش و همه چیز رو می گذارن کنار، اما یک نفر جانباز 100% با تمام مشکلاتی که برای چنین حالتی هست، گرچه افتخاری است از جنگ تحمیلی که نصیب ایشان شده، اما با این روحیه، با این نشاط که وقتی سخن میگوید به همه شما روحیه میدهد، این یه سرمشق عملی است برای همه طلاب. درس های ما را از نوار با دوست محترمشان جناب آقای فتاحی مرتب رسیدگی می کنند و می نویسند و خلاص نویسی می کنند و مباحثه می کنند و اشکالاتش را سوال می کنند، و برای شمایی که در قم هستید و امکانات بسیار زیادتری دارید، این یک سرمشقه. این نشان می دهد انسان در هر شرایط می تواند موفق باش، به شرط اینکه روحیه خودش رو حفظ کنه. همونطور که گفتن اخلاص که زیربنای همه این مسائل است محفوظ باشه. خداوند انسانو تنها نمیگذارد، اگر چیزی از او بگیرد چیز بیشتری به او میدهد. مرحوم شهید مطهری واقعا الگویی بود برای همه ما. 45 روز با هم یک ماه نیم در زندان طاغوت ایام 15 خرداد بودیم. در اون حال نماز شبش، مطالعاتش، سخنرانیش، بحثهایش، اشتغالش واقعا همش نمونه بود. در دو جا می شود انسانها رو شناخت، در سفر و بهتر از آن در زندان. خیلی ها ما در زندان شناختیم، مقامشون در نظر ما بالا رفت و بعضی ها ضعف نشان دادن، مقامشون در نظر ما تنزل کرد. به حمد الله اکثریت دارای روحیه بسیار عالی بودند. زمانی بود مرحوم آقای فلسفی بود، مرحوم شهید هاشمی نژاد بود، خیلی از بزرگان بودند در اون 45 روزی که ما در خدمتشون بودیم. مرحوم شهید مطهری کسی بود که پشت کارش واقعا کم نظیر بود. اخلاص، استعداد، تقوا، روشنبینی، همه در جای خود، ولی پشتکار عجیبی داشت. همون چیزی که در حوزه‌های علمیه داره ضعیف می‌شود. آثاری که شهید مطهری داشته، منبرها، نوارها، تدریسها، برنامه‌ها، همه شکایت از پشتکار عجیب او می‌کنه. نمی‌خوام وارد این بحث بشم، فقط خواستم تجلیل کرده باشم از اون بزرگوار و تشکری کرده باشم از برادر عزیزمون که سال یک بار می آیند و شما و ما رو بهره‌مند می کنند. من گرچه قسمت عمده وقت گذشته، ولی که بهره های دیگری به حمد الله از این وقت گرفتیم. اگر درس رو کم بخوانیم امروز، درس های دیگری رو به جای اون خوندیم. در این باقی مونده وقت هم کمی درباره مسئله مورد بحث صحبت کنم. بحثمون در مسئله 15 ابواب عقد نکاح بود. رسیدیم به اینجا که اگر کسی دیگری را وکیل کند برای تزویجش، آیا میتواند برای خودش او را ازدواج کند؟ 5 صورت داشت. صورت دوم بود، گفتیم در صورت دوم که مطلق گذاشته است نمیتواند. عمده دلیل ما هم انصراف شد. تلخص من جمیع ما ذکرنا ان العمده فی المسئله هو الانصراف، یل انصراف. احادیث نتوانست مشکلی را حل کنه. اگر اجماعی هم در مسئله باشد که ادعای اجماع هم شده است، کافی نیست در این گونه مسائل. ظاهر این است همون انصراف سبب این معنی شده. و اما صورت سوم و چهارم، صورت سوم تصریح به عموم کرد. زن به مرد گفت زوجنی ممن شئت، عمومه، یا گفت زوجنی ممن شئت ولو من نفسک، که صورت سوم و چهارم میشه. الکلام هو الکلام در مسائل قبل، حدیث نداریم، روایتی نداریم، فقط اونجا انصراف بود، اینجا دیگه انصراف نیست. وقتی تصریح به عموم میکنه یا به دنبالش تصریح به خصوص هم میکند، این دیگه بحثی نداره. فبناهن علا ذالک صورت چهارم و سوم حق این است که ازدواج صحیح است، ولو من نفسه، برای اینکه انصرافی که در صورت دوم بود در اینجا نیست. معطل نمیشیم، میریم صورت پنجم. بله، میگن اطلاق با عموم فرقی نداره. اطلاق یکی از مقدمات حکمت عدم الانصرافه، اما در عموم انصراف معنی نداره. عموم تصریح، مقدمات حکمت نمیخواد که یکی از مقدمات حکمت عدم الانصراف بوده باشد. عموم احتیاج به مقدمات نداره، لفظ دلالت داره. دقت کنید، فرق بین اطلاق و عموم این است، در اطلاق لفظ دلالت نمی کنه مگر به کمک مقدمات حکمت که 4 تا 3 تا 2 تا حالا هرچی در اونجا انتخاب کردیم باشه. اما در عموم احتیاج به مقدمات حکمت نداریم، خود لفظ دلالت می کند. و اما صورت پنجم که می گوید زوجینی من نفسک، خاصه. در اینجا همه گفتن صحیح است این عقد، زوج عقد این زوجه را برای خودش بخانه، الا شاز مثل صاحب حدائق، میگه این عقد باطل است. چرا؟ برای حدیث. کدام حدیث؟ حدیث عمار ابن موسی. سندش قوی بود، موثقه بود، اما ما دلالتشو نتوانستیم بپذیریم، به علاوه معرضان انهای اصحاب بود. حدیثی که دلالتش مبهم، سند قوی اما معرضان انهای اصحاب قابل قبول نیست، ولذا حملش کردیم یا بر تقیه یا به دلائل دیگر. فعلا هازا صورت پنجم هم برای ما مشکلی نداره. نتیجه این شد که از پنج صورت، صورت اول که به جای دیگری خودش رو قرار داده و برای خودش ازدواج کرده که فضولی است مسلم، اگر اجازه نیاد باطل. صورت دوم هم فضولی هست و اگر اجازه نیاد باطل، اما صورت سوم و چهارم و پنجم صحیح هست و مشکلی هم نداره. من مسئله 16 رو عنوان می کنم که مطالعه کنید. مسئله 16 مسئله مهم محل ابتلای هست و آن این است: آیا شخص واحد می تواند وکالت در طرفین عقد پیدا کنه یا ولایت، یا از یک طرف ولایت از یک طرف وکالت، یا از یک طرف اصالت از یک طرف وکالت؟ شعوری داره شخص واحد هم صیغه ایجاب رو میخواند هم قبول را، که اسمش میذارن تولی طرف ایل عقد، متولی طرف این عقد شده. گاهی می شود وکیل از دو نفره، هر دو وکاله. گاهی میشه ولایت داره هم بر این صغیر هم بر اون صغیر، ولایت از دو داره. گاهی می شود نسبت به یکی ولایت صغیر یا مجنون، نسبت به دومی وکالت کبیره. گاهی می شود نسبت به یه طرف اصالت، نسبت به یکی وکالت است. من قبل نفسهی اصالتن و من قبل زوجه وکالتن. آیا اینا همه صحیحه یا اشکال داره؟ این که گفتم مهمه برای اینکه محل ابتلاه. خیلی جاها افراد گرفتار می شوند، کسی که در اونجا باشد برای اینکه طرف ایجاب واقع بشه، طرف قبول واقع بشود نیست. یه روحانی در یه محلی است، منصر به فرده، میخواهد صیغه عقد رو بخواند، ناچار از طرف اینش خودش بخواند، این محل ابتلا واقع میشود. گاهی هم هست زوجی نمیخواد معلوم بشه، نمیخواد وکیل دیگری غیر از زوج پیدا کنه، عقد انقطاعیه یا علت دیگری داره، تمام اختیار به زوج میدهد، محل ابتلا میشه. این رو مطالعه بکنید ببینیم آیا این مسئله جایز است یا جایز نیست. و صلی الله علی سیدنا